با نام و یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس و مشاور تأسیسات الکتریکی. چهلمین فایل از کتاب راهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها نوشته مرحوم آلدیک موسیسیان رو امروز 9 اسفند ماه سال 1398 ضبط و خدمت شما عزیزان تقدیم می کنم. در آخرین فایل که در کانال بارگذاری شد ما به صفحه 398 رسیدیم. صفحه 399 رو امروز پیگیری میکنیم. فصل هفتم، حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان. پیوست 3، انتخاب و محاسبه جریان مجاز مدارها با استفاده از جدولهای خلاصه فادعه 100. همونطور که در پیوست 2 ما بررسی کردیم، جدولهای خلاصه شده ای از استاندارد IEC 60364 پارت 552 رو بررسی کردیم و خدمت شما بزرگواران عرض کردم که استاندارد ملی هم بر این اساس، بر همون استاندارد IEC تدوین شده و هندبوک ها و کتاب های معتبری که برای سایزینگ کابل تهیه شدن از این جداول تبعیت میکنن. بنابراین منابع در دسترس زیادی وجود داره که ما بتونیم از جداول IEC استفاده بکنیم. اما در صفحه 399 و صفحات بعد از یک رفرنس دیگه داره صحبت میکنه نویسنده. میگه استاندارد فادعه 100. استاندارد فادعه همونطور که میدونید مربوط به کشور آلمان هست. یه تفاوتی داره این استاندارد با استاندارد قبلی، با استاندارد IEC. روش رسیدن به اون سطح مقطع و تجهیز حفاظتی تفاوت میکنه. در استاندارد IEC ما میومدیم جریان مجاز مدار رو انتخاب میکردیم، پیدا میکردیم، سطح مقطع مشخص میشد. مثلا میرسیدیم به این که بایستی از کابل با مقطع 4:10 استفاده بکنیم. خب بعد می رفتیم می دیدیم که کابل 4:10 در شرایط نصب و اون دمای محیط و همجواری ها و اینها حد اکثر چه مقدار می تونه جریان عبور بده. مثلا می دیدیم این کابل 4:10 می تونه فرض بفرمایید 37 آمپر عبور بده، 37 آمپر سفاز عبور بده. بعد می گفتیم این 37 آمپر جریان و مجاز این کابله. خب حالا با دانستن این جریان و مجاز کابل باید بریم وسیله حفاظتی برای این کابل انتخاب کنیم. مثلا می رفتیم یک فیوز فرض بفرمایید 32 آمپر یا یک کلید مینیاتوری 32 آمپر برای این کابل 37 آمپری انتخاب می کردیم. اما در روشی که استاندارد فاده پیش گرفته اینطور نیست. مستقیما به شما سایز وسیله حفاظتی رو بهتون میده. مثلا میگه برای سیم 1.5 از کلید مینیاتوری فرض بفرمایید نمره 10 آمپری استفاده کنید. به این صورت. خب حالا چجوری این کار رو انجام میده؟ میگه که بدیهی است برای مواردی خارج از حوزه عمل جدول های مورد عمل لازم است به روش های دقیق‌تر نصب و ضرایب مربوط مراجعه شود. گروه بندی ها و شرایطی که برای سه جدول ارائه شدن متفاوتند، یعنی با اون گروه های ABC که اونجا داشتیم اینجا یه گروه 1 داریم، یه گروه 2 داریم و گروه 3. فرق عمده‌ای که سیستم جدول‌های فادعه 100 ارائه می‌دهد بر این است که بدون واسطه جریان نامی وسیله حفاظتی را با سطح مقطع حادی ارتباط می‌دهد، در حالی که سیستم IEC فقط چی رو به شما می‌داد؟ جریان مجاز حادی رو به شما می‌داد و بعدش خودمون باید می‌رفتیم بر اساس اون جریان مجاز حالا وسیله حفاظتی رو انتخاب می‌کردیم. شرح گروه‌های سگانه برای جداول 7P31 و 7P32 به ترتیب زیر است. گروه 1 برای یک یا چند حادی عایق در لوله طبق فادعه 0281 پارت 103. گروه 2 کابل‌های چند رشته‌ای بدون زره، کابل‌های قابل انعطاف و مشابه اونها. و گروه 3 هم برای حادی‌های عایق و کابل‌های تک رشته‌ای در هوای آزاد که فاصله‌شون از دیوار یا از هادی های عایق یا کاب کمتر از قطر هادی عایق یا کاب نباشد. این دستبندی سه تا گروه. بعد میگه که وسیله حفاظتی که توی جدول های 7P31 و 7P32 و 7P33 هست برای لوازم حفاظت زیر قابل استفاده است. فیوزها برای حفاظت هادی‌ها و کابل‌ها طبق فاده 636، کلیدهای خودکار مینیاتوری برای حفاظت هادی‌ها و کابل‌ها طبق فاده دیگری به نام 641 و کلیدهای خودکار برای حفاظت هادی‌ها و کابل‌ها. بعد می یادمون باشه این جدول‌ها برای کابل‌هایی هستند در محیط با دمای 30 درجه، به شرطی که در زمین دفن یا در آب غوطه‌ور نباشد، یا برای هادی‌های عایق‌دار. بعد در ادامه میگه که در استفاده از جدول 7P31 لازم است توجه شود که استفاده از ذرایب تسیح برای دما و همجواری ممنوع است. یعنی ما اینجا ذریب تسیحی برای دما و همجواری نمیزنیم. جدول های ذکر شده 7P32 و 7P3 میگه یه تفاوتی با 7P21 دارن و اونم این که برای مواردی که جریان هادی ها خیلی کمتر از مقدار مداوم آنهاست و دمای محیط کمتر از 30 درجه است قابل استفاده است، و جدول 7P3 برای جریان های مداوم دمای 30 درجه سلسیوس و گروه بندی نصب طبق جدول 7P4 قابل استفاده شد. دقت شود که گروه بندی های جدول های 7P1 و 7P2 و گروه بندی جدیدتر 7P3 از یک نوع نمی باشن و نباید آنها را جابجا کرد. خب من توضیح میدم تا اینا یه مقداری این ابهاماتی که دارید برطرف بشه. خب صفحه 401 رو نگاه کنید. جدول 7P1 رو داره میگه شدت جریان اسمی IN برای انواع وسایل حفاظتی مطابق با استاندارد چی؟ استاندارد فاده 100. یادآوری یک، این جدول برای چه دمای محیطیه؟ دمای 30 درجه است. یادآوری دو چی میگه؟ میگه ما برای هادی مس و آلومینیوم داده بودیم، اما چون شما در کشورتون از آلومینیوم استفاده نمیکنید، مقادیر آلومینیومش رو موسسیان برداشته. یعنی فقط چیا رو گذاشته؟ فقط هادی های مسی رو گذاشته. خب یه تمرین بکنیم. فرض بفرمایید که سیم 1.5 شما دارید استفاده میکنید. سیم 1.5 داخل لوله. خب جزء کدوم گروه قرار میگیره؟ طبق صفحه 399 پایین صفحه، هادی یک یا چند هادی عایق در لوله قرار میگیرن جزء گروه یک هستند. گروه یک هم توی صفحه 401 میگه سیم 1.5 دما 30 درجه باشه، فیوز یا کلید خودکار و مینیاتوری چند رو انتخاب کن براش؟ 10 آمپری رو انتخاب کن. حالا اگر این هادی 1.5 به صورت کابل باشه یا سیم باشه تک رشته و در هوای آزاد باشه، جزء کدوم گروه قرار میگیره؟ چه طبق بالای صفحه 400 گروه 3 میشه و طبق گروه 3 دمای 30 درجه میتونه وسیله حفاظتیمون رو مینیاتوریمون رو 20 آمپری انتخاب کنیم، فیوزمون رو 20 آمپری انتخاب کنیم. به این صورت ما از این جدول استفاده می‌کنیم. سیم 2.5 هم همینطور. ببینید اگر سیم 2.5 داشته باشی داخل لوله، میگه مینیاتوری 16 براش بگذار، دما 30 درجه باشه. اما اگر این هادی شما سطح مقطعش 2.5 متر باشه و کابل چند رشته‌ای بدون زره یا کابل‌های قابل انتا و مشابه داشته باشه، میتونی مینیاتوری که براش انتخاب می‌کنی در دمای 30 درجه مینیاتوری مثلا 20 آمپری باشه. و اگر این رو به صورت کابل تک رشته تو هوای آزاد می‌ذاری یا توی همون دمای 30 درجه، میتونی مینیاتوریش رو 25 آمپری انتخاب کنی. این نحوه استفاده از این جدول. حالا صفحه 402 یه جدول دیگه داریم، 7P32، که خیلی شبیه به جدول قبلی است و اعداد داخل جدول فرق میکنه با اون چیزایی که در صفحه قبلش صفحه 401 ما خوندیم. خب کدوم معامله قرار بدیم؟ مثلا اونجا برای سیم 1.5 تو گروه 1 گفت یه فیوز 10 بگذار، یه مینیاتوری 10 بگذار، اما اینجا برای سیم 1.5 برای گروه 1 میگه 16 بذار. بالاخره من کدومو بذارم؟ تفاوت این دوتا جدول در یادآوری 1 هست. یادآوری 1 رو بخونید بالای این جدول رو و علامت بزنید، هایلایت بکنید که بدونید فرق این دوتا چی هست. این جدول بر اساس دمای محیط کمتر از 30 درجه و جریانی که مداوم نیست تنظیم شده است. اما جدول صفحه 401 اگر یادآوری یکیش رو بخونیم، میگه این جدول بر اساس دمای محیط 30 درجه و جریان مداوم تنظیم شده است. یعنی یه باری داشته باشم، این بار یه جریان ثابتی رو بکشه. مثل خودش مثال زده، میگه که یادآوری دو صفحه 402 رو دارم میخونم، میگه از این جدول فقط در موارد استفاده میشه که شدت جریان خیلی کمتر از مقدار مداوم باشد، مانند مدارهای روشنایی و پریز منازل، اما نه برای مدارهای آبگرم کن‌ها. ببینید آب گرم کن، حالا در جایی که از انرژی برق داره استفاده میشه براشون، خب یک تجهیزیه که دائما در مداره دیگه عمدتا، یعنی یا ما برای مصارف بهداشتی یا برای گرمایش داریم ازش استفاده میکنیم، بنابراین مداوم این هیتر و گرم کن در مدار، خب این بارو مداوم. اما یه پریز که بارش مداوم نیست که، یه پریز وسیله مصرف کننده شون کارتون تمام میشه دیگه، قطعش میکنین از پریز. بنابراین تفاوت این دوتا رو اختلافاتشون ملاحظه میکنید. خب بریم سراغ جدول 7P33 صفحه 403، شدت جریان اسمی IN برای انواع وسایل حفاظتی و سطح مقطع هادی های عایق‌دار. خب ببینید یادآوری یکش چی میگه؟ میگه این جدول بر اساس دمای محیطی 30 درجه جریانش هم مداوم هادیه، مسی عایق بندی پی وی سی، حد اکثر دمای کار رو هم چقدر در نظر گرفته؟ 70 درجه در نظر. اصل این جدول نوع دیگری از جدول 715-1 است. خب اگر دقت کنید ما این جدول 715-1 رو نداریم در این کتاب و معلوم نیست که به کجا ریفر داده، اما یادآوری دو رو بخونیم. میگه این جدول برای کابل هایی با فاده 298 پارت 3 مطابقت میکنه، معتبر است. در یادآوری 3 اعلام میکنه که برای شرح گروه های AB1 B2 C و E1 به جدول 715-4 مراجعه بکنید که ما متاسفانه این جدول رو هم نداریم، اما فکر میکنم منظور ایشون جدول 7P34 هست در صفحه 404 که صفحه بعد از همین قسمت، که ملاحظه میفرمایید که گروه ها رو اومده چیکار کرده؟ دستبندی کرده، گفته آ ایناس B1 B2 و C و E1، آ رو گفته مشابه با آنچه که در IEC داشتیم، گفته هادی هایی که داخل دیواره باشن، داخل لوله باشن، لوله هم داخل دیواره عایق باشه، یا مثلا هادی هایی که داخل کابل های هدایت شده در لوله کار گذاشته شده در زیر کف، یا مثلا برای ردیف بی گفته هادی های عایقدار در داخل لوله، هادی های عایقدار در داخل ترانکینگ، بی دو هادی ها داخل لوله ترانکینگ و روی دیواره، یا روش سی برای کابل های چند رشتهی روی دیوار یا روی کف، کابل های تک رشتهی روی دیوار یا روی کف، و روش یکم نصب کابل های قلافدار چند رشتهی به صورت مستقیم بدون لوله یا ترانکینگ. این راهنمایی که A, B, C و E چی هست. خب حالا میاییم توی برمیگردیم به صفحه 403، همون جدول 7P35 رو میبینیم، جدول بالایی. ببینید اگر مثلا من از هادی ها رو مثال بزنیم که موضوع روشن‌تر بشه برامون، اگر از روش B1 استفاده کرده باشم، یعنی یه تعداد سیم رو یا کابل تک یا چند رشته‌ای رو گذاشته باشم داخل لوله، لوله رو گذاشته باشم داخل دیوار آجری، این چیزی که متداول هست، روش B1 رو دارم استفاده می‌کنم. خب میام روش B1، تعداد هادی ها 2 نشان دهنده تک فاز، 3 نشان دهنده سه فاز، مثلا سطح مقطع 1.5 میلیمتر مربع میتونه در دمای 30 درجه میتونه حد اکثر از وسیله حفاظتی 16 آمپر برش استفاده بشه، فیوز یا کلید مینیاتوری، و برای سیم 2.5 هم گفته اگر تک فاز باشه 25 و اگر سه فاز باشه جریان نامی 20 رو باید انتخاب بکنید. این چیزی که حالا خیلی عرف است و متداول هست. جدول 7P35 هم ضریب تصحیحه برای دمای محیط اگر غیر از 30 درجه باشه برای جریان مجاز کابل در هوای آزاد. مثلا اگر دمای محیطمون 40 درجه باشه برای PVC باید ضریب 87 رو اعمال بکنیم، و برای XLP و EPR 91. این قسمتش مشابه IEC هست که در قسمت قبل دیدیم. خب صفحه 404 رو هم که توضیح دادم خدمتون، بریم سراغ صفحه 405. ضرایب همجواری هست که باید اعمال بشه برای دستبندی های مختلف. ردیف اول برای دستبندی A2, B, B2 و C هست، و سه ردیف بعدی برای دستبندی C، و ردیف آخر هم برای دستبندی E و F هست، مشابه با آنچه که برای IEC داشتیم. صفحه 407، فصل 7، پیوست 4، حداقل سطح مقطع هادی ها در مبحث 13 این موضوع به خوبی توضیح داده شده. تا جایی که به مدارهای نیرو مربوط می شود، به طور کلی در تأسیسات سه گروه هادی وجود دارد. هادی های برقدار که مؤکدن دوباره تاکید میکنه هادی های برقدار شامل هم فاز و هم شامل خنسا. اینا رو هایلایت بکنید که برای چندمین بار داره تکرار میشه در آزمون ها. خیلی روی این قضیه مانور میدن که هادی خنسا رو مبادا بر اساس آنچه که در ذهن ماها وجود داره به صورت بی برق در نظر بگیریم، بلکه هادی خنسا نول هم برقدار است. هادی حفاظتی پی ای و هادی پن و هادی اتصال به زمین و هادی های همبندی برای همولتاژ کردن. میخواد سطح مقطع حداقل اینها رو مشخص بکنه. خب میام صفحه 408. یک طرح شماتیک هست که در این طرح نمونه همبندی ملاحظه میفرمایید که یک شینه اصلی اتصال زمین داریم که تحت عنوان بی مشخص شده، ترمینال اصلی اتصال زمین، نقطه مرجع. و ملاحظه میکنید که تمام هادی ها به این شینه اصلی یا ترمینال اصلی اتصال زمین متصل میشن. از جمله ملاحظه بفرمایید که لوله فلزی فاضلاب بهش متصل شده، لوله فلزی گاز بهش متصل شده، یه نوتی هم داره که با کد C مشخص کرده. کد C رو بخونیم توی شکل، میگه قسمت هادی بیگانه همبندی شده با هادی حفاظتی و ترمینال اصلی اتصال زمین. و تی هم الکترود تسمه‌ای هست، الکترود زمین ساختمان یا سازه. همونطور که میبینید اینجا در حقیقت مرحوم موسیسیان که این تصویر رو از حالا یا فادعه یا BS برداشته یا IEC، حتی الکترود تسمه‌ای رو میگه الکترود زمین ساختمان یا سازه، یعنی از فونداسیون ساختمان به عنوان الکترود استفاده کرده. اتفاقی که این روزها بحثش هست که الکترود زمین فونداسیون ساختمان رو به صورت جدیتر روش کار بشه و ازش استفاده بشه. اشعارات مختصری در مبحث اومده که الکترود زمین فونداسیون یکی از انواع الکترودهای افقی است. حتی سطح مقطع حداقلش رو هم در داخل اون جدول پیوسته‌ای که مبحث 13 اومده، اما بیشتر نیاز داره که راجبش بدونیم، الزاماتش رو بدونیم و ازش استفاده بکنیم. همونطور که مرحوم موسیسیان میگفت استفاده از فونداسیون ساختمان، میلیاردهای موجود در فونداسیون مسلح ساختمان یک موهبته و اگر ما این هدیه رو در حقیقت استفاده نکنیم ازش، کفران نعمت کردیم. خب همونطور که ملاحظه میفرمایید از طریق هادی C ستون فولادی یا سازه هم متصل شده به این هادی همبندی و توضیح هم داریم برای هادی C، قسمت هادی بیگانه همبندی شده با هادی حفاظتی و ترمینال اصلی اتصال زمین. و M هم بدنه های هادی هستند. M بدنه های فلزی تجهیزات الکتریکی هستند که از طرفی از طریق هادی PE متصل شدن به شینه اصلی اتصال زمین و از طرفی این بدنه فلزی متصل شده به چی؟ به هادی بیگانه همبند شده. تصویر خیلی خوبیه و امیدوارم که دوستان ازش، از این طرح شماتیک ایده بگیرن و استفاده بکنن در پروژه هاشون. خب هادی های برقدار، هادی های فاز و هادی خنسا، پایین صفحه 408 در تأسیسات نصب ثابت برای مقاطع کوچک اشاره به هادی های قابل انتاف نشده است و لذا نباید از سیم های تیپ NY AF دوستان اصلاح بکنید، منظور سیمای افشان استفاده بشه. در تأسیسات ثابت استفاده شد، به جای آن باید از هادی تک مفتولی تیپ NYA استفاده شود. خب در مبحث 13 ویرایش 95 این موضوع کنسل شد و دیگه ما این بند رو نداریم. بنابراین این بند رو قدیمی است و دیگه بهش توجهی نمی کنیم. قدیم در گذشته زمانی که این کتاب نوشته شده بود، سیمکشی های داخل ساختمون مقاطع 1.5، 2.5، 4 اینجور چیزهای تا سطح مقطع 10 میلیمتر مربع رو از تک مفتول استفاده میکردن. اما دیگه امروزه به شرط استفاده از سرسیم یا به شرط لحیمکاری و یک پارچه کردن سیم های افشان در محلی که اتصالات رو میخواییم برقرار کنیم زیر کنتکت ها ببندیم، سیم افشان خیلی هم خوب و قابل استفاده. سیم های افشان ویژگی خوبی که دارن اینه که بسیار فلکسیبل و قابل انعطافن و میشه ازشون استفاده کرد. خب حداقل سطح مقطع هادی ها صفحه 409 میگه برای مدارهای روشنایی نیرو 1.5، برای خدمتتون عارضم که مدارهای کنترل و علائم نیم، و اگر هادی لخت باشه که ما دیگه میشه گفت هادی لخت در داخل ساختمان استفاده نمی کنیم. این هم جدول دقیق تر و کامل ترش در مبحث 13 وجود داره. صفحه 410 رو بیاریم. سطح مقطع نامی هادی های فاز، میخواییم حداقل سطح مقطع هادی پی رو به دست بیاریم بر اساس آی سی 6364554 که این آنچه که در پیوست یک مبحث 13 وجود داره اینجا هم تکرار شده. میگه که اگر سطح مقطع فاز کوچکتر یا مساوی، اینجا نوشته S16، اگر سطح مقطع فاز کوچکتر یا مساوی 16 باشه، همون فاز رو در نظر میگیریم برای سطح مقطع PE به عنوان حداقل، و اگر سطح مقطع فاز بزرگتر از 16 تا 35 باشه مینیمم 16 رو برای PE در نظر میگیریم، و اگر بزرگتر از 35 هم باشه نصف فاز رو در نظر میگیریم. مقادیر ذکر شده برای حالتی است که هادی فاز و هادی پی هم جنس باشند. در غیر این صورت کاندکتانس، یعنی همون رسانایی هادی حفاظتی، باید برابر هادی هم جنس به دست آمده جدول باشد. بنابراین دوستان اون اصلاح رو لطفا انجام بدید. خط اولش که S کوچکتر یا مساوی 16 مطابق آنچه که در پیوست یکی مبحث 13 داریم. بعد میگه که حداقل سطح مقطع هادی پی ای و پن هم مطابق با فاده 100 تو این جدول. میگه دو تا ستون داریم، هادی حفاظتی پی ای یا هادی پن یک جا کشیده شده باشه با هادی های فاز، یا ستونی که به صورت جداگانه کشیده شده باشه هادی پی ای. ملاحظه میفرمایید که برای مقاطع نیم و 75 و 1 که اصلا هادی پی سایز نداده، به خاطر اینکه ما هادی های مدار روشنایی و پریزمون نمیتونه از مقادیر برای روشنایی 1.5 و از برای مدار پریز از 2.5 کمتر باشه. ملاحظه میفرمایید برای 1.5 اگر فازمون 1.5 باشه، میگه میتونید از مقطع پی ای 1.5 و 2.5 هم همون، 4 هم همون، 6 هم همون. یعنی چی؟ یعنی هر گفتیم دیگه اون بالا سطح مقطع فاز زیر 16 میلیمتر مربع باشه، سطح مقطع پی رو بایستی همون مقطع در نظر بگیریم. بعد میگه در ادامه برای 10 به بعد هم سطح مقطع پی هم پنه. درست هم هست، ما گفتیم در همین کتاب و در مبحث 13 گفتیم سطح مقطع هادی پن از جنس مس نمیتونه از 10 میلیمتر مربع چی باشه؟ کمتر باشه. بنابراین عدد بالای 10 میلیمتر مربع شامل هم پی میشود هم شامل پن، و ملاحظه میفهمید که مقاطع تقریبا یکسان هست. مثلا اگر سطح مقطع هادی فاز شما 25 باشه، سطح مقطع پی یا پن نمیتونه از 16 میلیمتر مربع کمتر باشه. ستون دومی که اینجا داریم میگه هادی حفاظتی پی ای که به صورت جداگانه کشیده میشه، حالا یا حفاظت شده هست، مثلا لوله ای چیزی براش حفاظت مکانیکی در نظر بگیریم، یا حفاظت مکانیکی نداشته باشه. ملاحظه میفرمایید که سطح مقطع هادی پی ای که جداگانه کشیده شده نمیتونه از 2.5 و 4 کمتر باشه. حتی اگر سطح مقطع سیم فازتون چی باشه؟ 1.5 باشه. اگر سطح مقطع فازتون 1.5 باشه و همراه با فاز پی رو بکشیم، اون همیشه 1.5. اما وقتی جدا کشیده بشه توی یک مدار دیگه، توی یک لوله دیگه، یک بستر دیگه براش داشته باشیم، از 2.5 در حالتی که حفاظت مکانیکی داشته باشه و از 4 در صورتی که حفاظت مکانیکی نداشته باشه نمیتونه کمتر بشه. همه اینا در مبحث 13 اومده در پیوست 1. بنابراین من از این قسمت‌ها سعی می‌کنم که گذر کنم. هادی اتصال به زمین جدولی رو دادیم که در این جدول مبحث 13 ویرایش قدیم، ویرایش سال 82، عیناً این جدول اومده بود که دیگه قابل استفاده نیست. ما برای سطح مقطع هادی اتصال به زمین باید از اون جدولی که در پیوست 1 مبحث 13 است، یک جدول مبسوطی که شکل الکترودها رو داده، جنس الکترودها رو داده، ضخامتشون، ابعادشون میگه، از اون باید استفاده بکنیم. بنابراین این رو من اصلا بهش اشاره نمی کنم، باید به همون جدول داخل مبحث 13 پیوست 1 مراجعه بکنیم. ممکن بپرسید که آقا این هادی اتصال به زمینه، الکترود که نیست. در پیوست 1 مبحث 13 توضیح داده شده که هادی اتصال زمین از اونجایی که وارد خاک میشه به عنوان الکترود محسوب میشه. همون بلایی که ممکنه در اثر خوردگی شیمیایی و صدمات فیزیکی و مکانیکی به سر الکترود بیاد، به سر این هادی هم ممکنه بیاد. بنابراین مقطعش رو مثل الکترود سایز میکنیم.
درسته که هادی اتصال به زمینه. هادی اتصال به زمین چی بود؟ هادی که یک سره از یک طرف به شینه اصلی اتصال زمین وصل میشه و از طرف دیگه به سر الکترود وصل میشه. این هادی اتصال زمین بود. الکترود چی بود؟ خب الکترود اون قسمت فلزیه که در تماس مستقیم با خاک قرار میگیره و باهاش ارتباط الکتریکی برقرار میکنه با خاک. خب این هادی عین الکترود سایز میشه. الکترود چجوری سایز میشه؟ پیوسته یک و پس 13. بنابراین جدول دیگه کاربردی نیست و منسوخ شده است. هادی های همبندی برای هم ولتاژ کردن هم بازم در مبحث 13 پیوسته یک اومده و خدمتتون عارضم که هم همبندی اصلی و هم همبندی اضافی. صفحه آخر رو بیارید، صفحه 412 از صفحه آخر از این فصل. هادی همبندی اصلی اگر جنسش مس باشه از 6 میلیمتر کم 6 میلیمتر مربع نباید کمتر باشه، از 25 میلیمتر مربع نیاز نیست بیشتر باشه. بین این دوتا هم میگه که بایستی سطح مقطع هادی همبندی اصلی باید بزرگتر یا مساوی نصف بزرگترین هادی پی باشه که در تاسیسات وجود داره. این برای هادی همبندی اصلی. و برای هادی همبندی اضافی هم میگه که اگر این هادی همبندی دو تا بدنه هادی رو به هم وصل بکنه، نباید از کوچکترین هادی حفاظتی مدار تغذیه کنندهشون کوچکتر باشه. و هادی همبندی اضافی هم میگه اگر بین یک بدن هادی و بدن بیگانه، نباید کوچکتر از نصف هادی حفاظتی مدار مربوطش باشه. و اگر بخوایم از اجزای فلزی ثابت ساختمان هم را با دیگر هادی ها استفاده کنیم، میگه از همون سطح مقطع همبندی اضافی که حداقل 2.5 و 4 باید استفاده کنیم. 2.5 برای حالتی که حفاظت مکانیکی دارد و 4 برای حالتی که حفاظت مکانیکی ندارد. در حمام ها هم میگه سطح مقطع هادی همبندی چه حفاظت مکانیکی داشته باشه چه نداشته باشه، از 4 میلیمتر مربع کمتر نباید باشه. برای این قسمت یک مثال بزنم خدمتتون. اگر دو تا وسیله برقی داشته باشم با بدنه های فلزی کنار هم در دسترس و من بخوام این دو تا بدنه رو به هم دیگه وصل کنم از طریق هادی همبندی اضافی از جنس مس، باید به دو تا پی هاشون نگاه کنم. فرض کنید که یکی از این بدنه ها کابل تغذیه کننده 3/2.5 باشه، اون یکی دستگاه 3/6 باشه. یه تکستی میخوام این دو تا رو به هم دیگه وصل کنم. خب طبق این بند میگه هادی همبندی اضافی از سطح مقطع هادی پی کوچکتر نباشد. یعنی چی؟ یعنی از 2.5 کمتر نباشه. خب خود 2.5 رو میگذارم، 2.5 رو هم یادمون باشه، زمانی میتونیم بگذاریم که هادی همبندی اضافیمون حفاظت چی داشته باشه؟ حفاظت مکانیکی داشته باشه، مثلا کابل باشه یا سیم باشه داخل یک لوله. بنابراین اگر این حفاظت مکانیکی رو هم نداشت، بایستی از چه مقطعی استفاده کنیم؟ از مقطع 4 استفاده بکنیم. یا برای هادی همبندی اصلی در یک ساختمان یک مثال بزنم. فرض کنید که در یک ساختمان بزرگترین هادی پی که داره استفاده میشه مقطعش 16 میلیمتر مربع است. بزرگترین هادی پی که تو ساختمون داریم. خب یادمون باشه برای هادی همبندی اصلی از جنس مس سطح مقطع از بین 6 تا 25 باید باشه، این یکی. و از نصف بزرگترین پی ای موجود در داخل تاسیسات نباید کوچکتر باشه. خب سطح مقطع بزرگترین پی مون چقدر بود؟ 16، نصفش میشه 8. نرمالش میکنی میشه چند؟ میشه 10 میلیمتر مربع. پس سطح مقطع هادی همبندی اصلی در داخل این تاسیسات میشه 10 میلیمتر مربع جنس مس. فصل هشتم، آخرین فصل از این کتاب، در خصوص افت ولتاژ در مدارها صحبت میکنه. برای محاسبه و انتخاب اجزای یک مدار فشار ضعیف در توزیع تاثیر معمولا ترتیب زیر باید اتفاق بیفته. چقدر این صفحه سوال بوده در آزمون‌های مختلف. اصلا بحث سوال و آزمون کنار بگذاریم، واقعا چقدر این الگوریتم دقیق و مهمی هست برای انتخاب سایز مدار، انتخاب تجهیزات حفاظتی، واقعا کمک میکنه. اولین کار میگه باید برآورد بار بکنید، بدونید مدارتون چقدر بارشه و اونو بذارید آی بی اسمش رو، مثلا 100 آمپره آی بی تون میشه 100 آمپر. بعدش میگه برید وسیله حفاظتی مدار رو بر اساس جریان نامیش انتخاب کنید، آی ان وسیله حفاظتی مدارتون. وقتی شما بارتون 100 آمپره، آیا میتونی بری وسیله حفاظتی مدارتو 80 آمپری بذاری؟ معلومه که نمیشه. پس بایستی جریان نامیش با
بزرگتر یا مساوی چند آمپری باشه؟ 100 آمپر. باید بزرگتر یا مساوی جریان بارتون باشه. مرحله سوم میگه برو سطح مقطع هادی های مدار رو به دست بیار، یا از اون روش استاندارد فاده استفاده کن یا از اون استاندارد IEC که توصیه من استفاده از IEC هست، به خاطر اینکه در دسترس بودن منابع و داکیومنت ها اینقدر زیاده که هر کتابی رو باز میکنی میبینی که بر اون اساس داره سایزینگ رو انجام میده. بعدش میگه برو محاسبه جریان های حد اکثر اتصال کوتاه و حداقل اتصال کوتاه رو بین هادی فاز و پی ای و هادی فاز و پن انجام بده برای اطمینان از عمل به موقع وسیله حفاظتی. چقدر مفصل راجع به این موضوع صحبت کردیم، میرفتیم امپدانس حلقه اتصال کوتاه رو به دست می آوردیم که ببینیم آیا به ازای خطا در انتهای مدار آیا وسیله حفاظتی قطع میکنه یا نه، یعنی همون اطمینان پیدا کردن از عمل کرده به موقع وسیله حفاظتی. بعد میگه مرحله بعد برو کنترل کن و حصول اطمینان نسبت به اینکه وسیله حفاظتی قرار گرفته به شکل پشت سر هم نسبت به هم داره چی هستن؟ تمایز یا دیسکریمینیشن هستن. یعنی اگر خطای در پایین دست اتفاق میفته باید کلید پایین دست قطع کنه، نه کلید ورودی اصلی تاسیسات. به این میگن تمایز یا دیسکریمینیشن. و در خاتمه کنترل آن از نظر اطمینان به ولتاژی که در دورترین نقطه مدار و در بدترین شرایط کاری تحویل خواهد شد. خب میگه آخرش هم باید یه ولتاژ قابل قبولی به مصرف کننده بدیم، نمیتونیم ولتاژ با افت خیلی زیاد بهش تحویل بدیم. خب استاندارد افت ولتاژ طبق IEC 638 چی میگه؟ میگه در کشورهای مختلف ولتاژ حداقلی رو که شرکت برق باید در محل ورودی مشترک یا همون کنترل تحویل بده قانون مشخص میکنه. افت ولتاژ گذرا به علت اختلالات در شبکه راه اندازی موتورها و دیگر به حساب آورده نمی شود. همکنون طبق استاندارد IEC 638 که مربوط به سال 1983 هست که خیلی قدیمیه، در فشار ضعیف تفاوت ولتاژ تحویلی در محل انشاء مشترک کنترل نسبت به ولتاژ نامی فشار ضعیف نباید از چقدر بیشتر باشه؟ از مثبت و منفی 10%. به عبارت دیگر در کشوری که ولتاژ نامی فشار ضعیفشون 230 ولته، مانند کشور خودمان که در زمانی نه چندان دور ولتاژ رسمی فشار ضعیف 400-200 ولت را همسو با دیگر کشورها انتخاب کرده است، ولتاژ تک فاز تحویلی نباید از چقدر بیشتر باشه؟ از 255 ولت. و چقدر کمتر باشه؟ از 207 ولت. اومده 10%ش رو حساب کرده دیگه، 10% 230 ولت میشه 23 ولت، 23 ولت از 230 ولت کم کنم میشه 207 و 23 ولت هم اضافه بکنم میشه 253 که الان اینجا 255 گذاشته. طبق همان استاندارد یعنی همون IEC 638 در داخل هر ساختمان حد اکثر افتی که مجاز شناخته میشود 4% است. بنابراین در کل ولتاژ در دورترین نقطه ساختمان نباید از مثبت 10% نسبت به ولتاژ نامی بیشتر و از منفی 14% نسبت به آن چی باشه؟ کمتر باشه. خب من 4% میگه در داخل ساختمان افت مجازه، یعنی 10% قبلا تا دم در تابلوی کنترل افت داشتم، 4% هم از دم در تابلوی کنترل تا برسه به مصرف کننده های نهایی میشه 14% منفی میتونم داشته باشم. در ادامه میگه که تصور نکنید که اشکال فقط در سمت پایین ولتاژ نسبت به ولتاژ اسمی مشکل زا هست، بلکه اضافه ولتاژ هم ممکنه برای بعضی دستگاه الکتریکی مثل چراغ‌های با لامپ‌های التهابی بسیار مضر و حتی باعث کم شدن عمرشون بشه. بعد میگه که پس افت ولتاژ کل از دو بخش تشکیل میشود، افت ولتاژ از سر خروجی ترانس تا محل ورودی به ساختمان مشترک میگه مثبت و منفی 10% و از محل ورودی مشترک تا دورترین مصرف کننده که منفی 4%. با این حال میگه که برای این که ما با مبحث 13 هم هماهنگ باشیم، صفحه 415 با توجه به این مطلب افت ولتاژ در مدارهای توزیع نباید از منفی 5% بدتر انتخاب شود که در مبحث 13 از مقرر ملی ساختمان ایران علارغم منفی 10% مجاز طبق استاندارد مقدار چند درصد انتخاب شده؟ منفی 5%. یعنی چی؟ یعنی این که در مدار توزیع از سر ترانس تا دم در تابلوی کنترل 5% مجاز میتونیم افت ولتاژ داشته باشیم، در صورتی میگه استاندارد تا 10% اجازه داده ولی میگه نه، دلایلی وجود داره برای این کارش و نهایتا همون 5% رو انتخاب میکنه. خب در همون مقررات افت ولتاژ داخل ساختمان گفت 4% افت، اما میگه حساسیت مدارهای روشنایی مپ 13 3% رو براشون انتخاب میکنه و برای سایر مدارها 5%. بنابراین دوستان، مطابق با آنچه که در فصل 7 مپ 13 وجود داره و شکلش رو در پایین صفحه 415 میبینید، یک مدار دی داریم تحت عنوان مدار توزیع کرسر ترانس شروع میشه و ممکن است و در تابلو اصلی یک ساختمان ختم می شود. ممکن است از چند مدار مختلف هم تشکیل شده باشه، یعنی چند تکه باشه. از ترانس تا برسیم به دی بی میگه این مدار، بهش میگه مدار دی یا مدار دیستریبیوشن یا توزیع. 5% اینجا مجازی. حالا از تابلوی دی بی تا برسیم به اکویپمنت ها، مصرف کننده ها، تجهیزاتمون، میگه مدار اف هست که بهش میگه مدار تاسیسات. مدار تاسیسات هم 5%. اگر مصرف کنندمون غیر روشناییه و 3% اگر مصرف کنندمون روشنایی هست. صفحه 416 شکل خیلی خوبی ترسیم کرده. حالت اول رو ببینید، بالای صفحه ترانسفورماتور شهری شرکت برق میگه، ترانسی که مال اداره برقه، میگه مدار دی که شروعش از ترانسه و خاتمش دی بی هست، تابلوی ورودی کنترل، میگه حفظ افت ولتاژ توی این قسمت به عهده کیه؟ به عهده شرکت برقه. تابلوی فرعی هم میبینید که میخواد اینو بگه که این کابل ممکن یه تکه نباشه، یعنی چند تکه داشته باشه. کلن افت ولتاژ جمع تمام این قطعات در داخل مدار توزیع میگه به عهده شرکت برقه. اما داخل تاسیسات که میشیم، مجموع مدارهای تاسیسات 3% و 5% رو دارم. حالت اول توزیع ترانسفورماتور و سیستم توزیع فشار ضعیف چی باشه؟ عمومی باشه. اما شکل دوم وسط صفحه میگه ترانستون اختصاصی، ترانسفورماتور و سیستم توزیع فشار ضعیف خصوصی است و در یک محوطه چند ساخت و در یک محوطه چند ساختمان رو تغذیه میکنه. پس همش از 0 تا 100 با شماست. همون 5% مدار توزیع رو شما بایستی کنترل بکنی، کابلی رو سایز بکنی که افت ولتاژش از این بیشتر نباشه و همون 3% و 5% داخل تاسیساتتون. و حالت سوم ترانسفورماتور و سیستم توزیع فشار ضعیف خصوصی است و در داخل ساختمان قرار دارد. تاسیسات از تابلوی ترانسفورماتور شروع می شود، یعنی این دیگه چند تا ساختمون هم نیست، مستقیما از خروجی ترانستون میاد بالا توی مصرف کننده ها. حالا چند تا دونه تابلو هم ممکن سر راهش وجود داشته باشه، تابلوهای دی بی اف 1 و اف 2 و اف ایکس. اینجا هم باز دوباره حتی اکثر ما میتونیم 10% و 8% افت ولتاژ داشته باشیم. 5% مدار توزیع و 3% هم برای داخل تاسیسات که همه اینها روی هم دیگه میشه 8% برای مدار روشنایی و 10% هم برای مدار غیر روشنایی. بیایم صفحه 417 تاثیر مشخصه های مدار در افت ولتاژ. در محاسبه افت ولتاژ باید عوامل مختلفی در نظر گرفته بشوند تا نتیجه دقیق‌تری به دست آید. نوع مدار، شدت جریان یا آی بی، طول مدار، مقاومت هادی، ریاکتانس هادی و ضریب توان بار. بدیهی است برای مدارهای جریان مستقیم بعضی از مطالب گفته شده مستاق ندارد. کدوم مستاق نداره؟ اگر بخوایم دی سی رو حساب کنیم، ما دیگه از ریاکتانس اونجا چیکار می‌کنیم؟ صرف نظر می‌کنیم در مدارهای دی سی. از بین موارد ذکر شده به دو مورد باید توجه مخصوص شود: یک، مقاومت هادی، دوم ریاکتانس هادی. مقاومت هادی میگه بستگی داره به جنس و دمای هادی، بنابراین میگه نباید فراموش بکنیم که در چه دمایی دارم مقاومت چه دمایی از اون هادی رو دارم در فرمول ها و روابط رو میگذارم. مستحضر باشید که عمدتاً مقادیر آر و ایکسی که در جداول داده میشه، مقدار آر متناسب با مقدار آر در ماکسیموم دمای اون هادی یا اون کابله، بنابراین جای نگرانی نیست، یعنی خود جداول این اعداد رو به ازای دماهای ماکسیموم دادن. ریاکتانس هادی بستگی به چی داره؟ به ساختار هادی. نسبت به دما حساس نیست ولی نسبت به سطح مقطع تغییرات کوچولویی داره، خیلی جزئی. پس به ساختار، این که توش کابلمون تک هسته‌ای باشه، چند هسته‌ای باشه، شیل داشته باشیم نداشته باشیم، چه جوری اجرا کرده باشیم این کابل ها رو، مثلا به صورت مثلثی اجرا کرده باشیم یا به صورت مسطح یا فلت اجرا کرده باشیم. پس ایکس به چیدمان و به ساختار کابل وابسته است و به دما وابسته نیست. خلاصه این که در محاسبات افت ولتاژ دمای مدار باید در گرم‌ترین وضعیتان به حساب آورده شود. جمله درستیه. با توجه به مطالب بالا، مقاومت در مدارهای با مقطع کوچک مهم است، اما ریاکتانس در مقایسه با مقاومت فاقد اهمیت است.
بله میگه مداره کوچیک آرشون خیلی زیاده، ایکسشون خب یه عددی، آره اینقدر بزرگ که ما میتونیم در مقابل این آر بزرگ از ایکس صرف نظر بکنیم، اما هر چقدر سطح مقطع بزرگتر میشه آر کم میشه، ایکس دیگه قابل توجه میشه و دیگه اینجور جاها نمیتونیم از ایکس چیکار کنیم صرف نظر بکنیم. صفحه 418 نتیجه تا مقطع 16 میلی متر مربع را میتوان از امپدانس صرف نظر کرد. تقریب خیلی خوبی هم هست، میگه آقا سطح مقطع زیر تا 16 یعنی از 1.5 بگیر برو تا 16 میلی متر مربع، میگه دردسر نده، ایکس میخوای چیکار، خودت محاسبات اضافه ننداز، میتونی با تقریب خیلی خوب از ایکسش صرف نظر کنی و فقط آر رو بگیری. همینطور در شبکه‌های غیر مهم دما رو 35 درجه سلسیوس انتخاب و مقاومت رو برام پای حساب میکنه، در حالی که در شبکه‌های مهم این مقدار نباید از 70 درجه برای پی وی سی فراتر بره. مخصوص شبکه مهم یا غیر مهم حساسیت تجهیزات شبکه نسبت به ولتاژ هست. اگر واقعا یک مصرف کننده داریم که به افت ولتاژ حساس هست، میگه بایستی اون کابل رو محاسبات افت ولتاژش رو بر اساس ماکسیموم دمای اون هادی در نظر بگیریم. صفحه 420 و 421 روابط کاربردی خیلی خوبی رو برای محاسبه افت ولتاژ ارائه میده. روی جدول صفحه 420 رو میخونیم. رابطه های محاسبه افت ولتاژ در جریان متناوب فشار ضعیف با احتساب رکتانس، یعنی اینجا از رکتانس صرف نظر نکردیم، در همه مقاطع 25 میلی متر مربع یا بیشتر الزامیه. میگه ایکس رو نمیتونی صرف نظر بکنی. خب هم برای مدار سفاز داده، هم برای مدار ترک فاز، برای مدار سفاز یا ترک فاز، هم بر اساس جریان داده، هم بر اساس توان داده، هم بر اساس ولت داده، هم بر اساس درصد داده، که نکته مهمی که در استفاده از این جدول ها باید بهش توجه بکنیم این هستش که واحد ها رو اشتباه نگذاریم در محاسباتمون که تمام زحمات برباد نره. میگه یادت باشه حتما پایین صفحه رو بخونید، میگه یادت باشه حتما پی رو باید بر حسب کیلووات بنویسی. یو بزرگ ولتاژ فاز به فاز هست و یو صفر ولتاژ فاز به زمین. جریان یادت باشه بر حسب آمپر باشه. آر یک و ایکس یک، آر و ایکس میگه یادت باشه بر حسب اوم بر کیلومتر باید در نظر بگیرید. اومش جا افتاده، خودتون اوم رو، سیمبل اوم رو دستی اضافه بکنید. میگه طول بر حسب متر باشه، سطح مقطع هم که بر حسب میلی متر مربع، دلتا یو بزرگ بر حسب ولت و دلتا یو کوچیک هم بر حسب درصد هست. خب به عنوان مثال اگر سفاز رو بخوام استفاده بکنم، افت ولتاژ رو بر حسب درصد و بر اساس توان، میشه PL در R کوسینوس فی به اضافه X سینوس فی ضرب در 100 تقسیم بر U2 به توان 2 تقسیم بر ولتاژ به توان 2 ضرب در کوسینوس فی. U اینجا بزرگ نوشته شده، یعنی ولتاژ چیه؟ ولتاژ فاز، یعنی 400 ولت به توان 2. L اینجا بر حسب متر، P بر حسب کیلووات، R و X بر حسب اوم بر کیلومتر هستن. اینا رو نباید ما اشتباه بگذاریم که نتیجه خیلی عجیب غریب در میاد. خب صفحه 421 همین فرمول ها و روابط هم، فقط ما از X صرف نظر کردیم. چه جاهایی میتونیم از X صرف نظر بکنیم؟ میگه برای مقاطع 16 میلیمتر مربع و کوچکتر شما میتونی از ایکس صرف نظر بکنید. بنابراین رابطه یه ذره ساده تر و جمع و جورتر میشه و ملاحظه میفرمایید. حالا که از ایکس ما صرف نظر کردیم، برای مدار تنک فاز روابطی که به دست اومده میگه عیناً برای شبکه دی سی هم قابل استفاده است. خب چون از ایکس صرف نظر شده دیگه، ما در دی سی ایکس نداریم. پایین صفحه 421 هم چند تا نکته مهم هست. میگه در کابلی که حامل جریان متناوب است، تنها نوع هادی و دما نیستند که مقاومتشون رو تعیین میکنه، بلکه عبور جریان متناوب از هادی سبب متراکم شدن جریان در نزدیکی سطح هادی میشه، میدان مغناطیسی متناوبی رو به وجود میاره، پدیده هایی رو به همراه داره که در اثر اونها مقداری از انرژی الکتریکی هرچند اندک تلف میشود که در مدار به صورت مقاومت ظاهر می شود. به طور خلاصه و برای یادآوری، این پدیده ها عبارتند از پدیده های اثر پوست و مجاورت، همین بحث اثر پوستی، و موضوع بعدی هم شدت جریان های القایی و سرگردان در غلاف فلزی و جریان های سرگردان در زره هست. دوستان اگر ما شیل کابل ها رو
در دو طرف کابل زمین بکنیم به دلیل اختلاف پتانسیل در دو انتها یک جریان گردشی در داخل شیلد یا زره کابل ها جاری میشه. عبور این جریان هر چقدر بزرگتر باشه باعث گرمتر شدن کابل میشه، هادی اصلی کابل میشه و همین موضوع باعث میشه که مقاومت کابل چون گفتیم به دما ربط داره بالا بره. هرچند ممکنه این مقدار جزئی باشه ولی بر ترتیب میگه اینا رو هم ازش غافل نشیم. به طور کلی یک کابل با ساختار مشخص در شرایط مساوی مقاومت بیشتری را در برابر جریان متناوب نسبت به جریان مستقیم ایجاد میکنند. نتیجه این که برای مقاومت کابل ها دو مؤلفه منظور میگردد: مقاومت در برابر عبور جریان مستقیم که بهش RDC میگن و اضافه مقاومت نسبت به جریان مستقیم در برابر عبور جریان متناوب. معمولا مقاومت AC ضریبی از مقاومت DC هست که مثلا یک ممیز یک اپسیلونی و مقاومت AC از مقاومت DC بالاتر هست. در پایین صفحه 422 جدولی هست که جدول کابل های سفاز 4:1.5 تا 4:300 میلیمتر مربع رو به شما داده برای مقاومت DC و مقاومت AC و رکتانسشون. RE نشان دهنده هادی های تک مفتولی هست که مقطعشون گرد باشه و SM هادی های قطعی چند مفتولی هستند. صفحه 423 فصل 8 پیوست 1 افت ولتاژ در مدارها، جاهایی که در یک خط با نقاط متعدد برداشت داشته باشیم. یعنی چی؟ ما تا حالا هرچی راجع به افت ولتاژ صحبت کردیم راجع به افت ولتاژ در مدارهایی صحبت میکنیم که یک بار متمرکز و درسته ای رو در انتهای کابل داشته باشیم، در انتهای هادی داشته باشیم. خب افت ولتاژش رو به این روش حساب میکنم. اما اگر یک کابلی داشته باشم که در فواصل متفاوت بارهای متفاوتی بهش وصل شده باشه چی کار باید کرد؟ یعنی بارها به صورت نه متمرکز بلکه به صورت گسترده در طول فیدر توزیع شده باشن، اینجا باید چی کار کنیم؟ خب یه راه حل اینه که ما بیایم به بار اول که میرسیم، به لود اول که میرسیم یه سطح مقطع داشته باشیم، چون اینجا یه مقداری بار برداشت نمیشه و از اونجا به بعد جریان کمتر میشه، کابل و سطح مقطعش رو کوچیک کنه و همینطور هی میرم جلوتر به انتهای مدار نزدیک میشم، سطح مقطع رو هی کوچیک کوچیکتر کنم. میگه در پایین صفحه 423 یک محاسبه ساده نشان خواهد داد که تا جایی که به افت ولتاژ مربوط میشود از نظر تئوریک برای یک افت ولتاژ ثابت در انتهای مدار تفاوتی بین انتخاب سطح مقطع ثابت برای سراسر مدار یا انتخاب چند سطح مقطع هادی که هر یک متناسب با شدت جریان در قطعه مربوط با اون باشه تفاوتی وجود نخواهد داشت. یعنی میگه خودتو اذیت نکن، یک کاب بذار از اول تا آخر مدار و بارهای مختلف هم در فواصل مختلف بهش وصل باشن، خیلی تفاوتی نمیکن. البته اگر در هر قطعه سطح مقطع تغییر کند، میگه یه مصیبت دیگه برات پیش میاد و اونم اینه که هر وقت این سطح مقطع رو کوچیک‌تر کنی شما در محل تغییر مقطع باید وسیله حفاظتی متناسب با مقطع کوچیک‌تر بگذاری، موضوعی که قبلا گفتیم. میگه ولش کن آقا، چه کاریه، اصلا این کارو نکن. خب یه صفحه 424 میگه از مدارهای با تغییر سطح مقطع متعدد هنگامی استفاده کن که مقدار برداشت نیرو در نقاط مختلف قابل ملاحظه باشن و نتوان با یه سطح مقطع. یعنی مثلا شما میبینید 50% بارتون 40% بارتون تو نقطه اول داره کم میشه. خب میگه اینجا ارزش داره که سطح مقطع کابل رو برای ادامه کم بکنی و اونجا هم حتما بایستی در نظر بگیری که سطح مقطع رو در محل تغییر مقطع شما بایستی از حفاظت متناسب با مقطع کوچکتر در نظر بگیریم. اما در مواردی که توان برداشت در هر نقطه کوچک یا تعداد نقاط هم زیاد باشن، حالتی مانند تغذیه چراغ‌های خیابانی، پایه‌های روشن معابر هست که توی خیابونن، پایه‌های روشن معابر فلزی وسط بولوارها، توی اتوبان‌ها، آزادراه‌ها وجود داره. میگه از سطح مقطع ثابت برای کل طول خط استفاده کن. در ادامه صفحه 424 در این محاسبه برخلاف واقعیت در سراسر خط ولتاژ ثابت فرض میشه و روش جمع دو تا روش داره توضیح میده. میگه روش جمع بارهای خروجی از یک نقطه برای محاسبات افت ولتاژ در نقاط مختلف برداشت مناسبه. تو صفحه 425 ما دو تا روش داریم، دو تا کادر مستطیلی داریم. میگه محاسبه با روش جمع بارهای عبوری از هر نقطه. میگه این روش برای محاسبه افت ولتاژ در نقاط مختلف برداشت مناسبه. روش دوم که بهش اسم لنگر بارو گذاشته یا مومان بارو میگذاره، افت ولتاژ کل در انتهای خط رو به دست میدهد.
بدیهی است که در هر دو حالت نوع مدار جنسش و سطح مقطع ثابت فرض شده. صفحه 425 رو بیارین شکل رو توضیح بدم خدمتتون. ببینید یک فیدر، یک کابل که از ابتدا شروع محاسبه افت و ولتاژ شروع شده و به نقطه سمت راست انتها نزدیک میشه. تیکه های مختلفی داره، L1 کوچک، L2 کوچک، L3 کوچک، L1 بزرگ شروع تا نقطه P1، L2 بزرگ شروع تا نقطه برداشت P2، L3 بزرگ شروع تا نقطه P3. و روابط رو نوشته با در نظر گرفتن اینکه جنس هادی و سطح مقطع تا آخر یکی باشه، رسیده به اون دوتا کادر مستطیلی. روش لنگر بار، من به شخصه با روش لنگر بار خیلی راحت ترم، توصیه میکنم شما هم از همین روش استفاده بکنید. دلتا یو تی میگم آر تقسیم بر یو ضرب در پی یک بزرگ ضرب در ال یک بزرگ به اضافه پی دو بزرگ ضرب در ال دو بزرگ. به بزرگی و کوچیکی ال یک و ال دو توجه کنید و پی سه بزرگ ضرب در ال سه و ادامه کار.
و در آخرین صفحه از کتاب نتیجه محاسباتی رو میبینید که برای جریان های مختلف در طول فیدر اومده از مقاطع یک بار از سطح مقطع مختلف استفاده کرده و بار دیگه سطح مقطع یکسان رو در طول مدار انتخاب کرده. در نهایت همونطور که در آخرش میبینید، در آخر محاسبات صفحه 427 میبینید، نظر به شرط اولیه اگر حجم مس در آرتای مقاطع متناسب با مصرف و مقطع ثابت محاسبه شوند، دیده خواهد شد در هر دو حالت حجم مس یکیست. در توضیح اون موضوع و صحبتی که اعلام کرد خیلی خودتون رو به دردسر نندازید برای تغییر مقاطع. خب خدا رو شاکرم که تونستیم این کتاب سنگین و پرمحتوا رو به اتمام برسونیم. مجموعاً 40 تا فایل صوتی شد که هر 40 تا فایل صوتی به رایگان در اختیار شما بزرگواران قرار گرفته. ممنونم از همه محبت هایی که داشتید نسبت به بنده و دلگرمی هایی که دادید. به شخص خودم فکر نمی کردم که کار به اینجا برسه ما بتونیم تموم کنیم. این دلگرمی ها و حمایت های شما بود که کار رو بر من راحت تر کرد که این کار رو انجام بدیم. بنابراین همه شما عزیزان در این کار سهیم هستید. بندم نقش کوچکی داشتم در این به پایان رسیدن این کتاب ارزشمند. امیدوارم که از این کتاب و زحماتی که نویسنده این کتاب برای نوشتن و تألیف اون کشیده استفاده ببریم. امیدوارم ازش لذت برده باشین. همینجا هم میخوام از خانومم و دختر کوچولوم تشکر کنم. اونا هم شرایط رو برام فراهم کردن که بتونم در یک محیط تقریبا بی سر و صدا بتونم این فایل ها رو ضبط بکنم و تقدیم شما بزرگواران بکنم. هر گونه نظری اگر دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید، ممنون میشم. به آیدی من که در همون کپشن فایل نوشته میشه برام بفرستید و من همون نظر و پیشنهاد انتقاد شما رو در کانال قرار میدم، در همین کانالی که برای همین فایل ها قرار داده شده قرار میدم و به عنوان یادگاری باقی میمونه با همون نام خودتون، با آیدی خودتون. از اینکه این مدت مجبور بودید صدای نخراشیده بنده رو تحمل بکنید ازتون ممنونم و همه شما دوستان همکاران خوبم رو به خدای بزرگ میسپرم. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش باشه انشالله.